خب صلی الله علیه و آله صلوات بفرستید بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ایشون شروع میکنه این بحث خیلی از کتابای تو مرحله 12 تو بحث خداشناسی بحث میکنه، بحث قبلی هم همینطور بود، مثلا ابن سینا تو شفا چه بحث قبلی رو که خداوند ماهیت به معنای ما و حال فی جهان ماهو که میخواد حاکی از حود واقعیت باشد ندارد، و این بحث الان که واجب الوجود به ذات واجب الوجود به جمیع جهات و این که در خداوند حالت منتظر معنا ندارد، اینها رو ابن سینا تو همون مرحله 12 بحث الهیات بحث میکنه، بحث خداشناسی. متا ملا صدرا به اصطلاح اینها رو توی خدمت شما شد همینجا بحث میکنه، تو بحث مواد هم تو خداشناسی دو دفعه میگه. حاج ملا علی سبزار هم همینطوره، چون بدایم مواردش به ترتیب حاج منظومه حاجیه، لذا دو بار این بحث تکرار شده، یه بار اینجا یه بار اونجا، و نهایی هم که طبق اسفار اونم دو بار تکرار شده. ولی مثلا ابن سینا این بحث رو فقط توی مرحله آخر میاره، اون بحث خداشناسی میاره، اینجا اصلا بحث نمیاره. یه نکته هم حالا یادم نرفته بگم، بعضی وقتا که بعضی مثلا بحث میکنی فلسفه یونانی اسلامی ها نمونه های نشون بدین که اینا تو فلسفه های یونان نبوده و از فلسفه های اسلامی شروع شده. همین فصل قبلی که خداوند ماهیت نداره، همین بحث الان که واجب وجود به ذات واجب وجود من جمعی جهات، اینا بحث هایی است که نه تنها تو فلسفه یونان، تو کندی و اینا هم مطرح نیست، اولین بار توسط فارابی مطرح شده و شما قبل از فارابی اصلا چنین بحثی رو نه توی یونان نه توی جهان اسلام ندارید، اصلا بحثش رو ندارید، نه اینکه الان مثلا کوتاه گفتن و مفصل. اینا بحثایی است که هم قبلی هم این جفتشون اولین بار توسط فارابی مطرح شده و از این بحثا زیاد داریم. حالا اینا به عنوان نمونه چرا بحث الان یادم بود عرض کردم، مثلا کلا فهم کن شما اگر یه بار یونان رو قشنگ حرفاشون رو از رو حتی تحت همین ترجمه فارسی که غلط هم داره بخانید، بعد متون فلسفه اسلامی هم خودش رو بخانید با هم مقایسه بکنید، خودتون متوجه تفاوت‌های فراوان چه از نظر مسائل، اصلا تعداد مسائلی که هست، چه از نظر روش بحث و چه از نظر مدعیات و مختارها متوجه خواهید بود. برای این بحث ها و اون بحث قبلی جفتشون از بحثایی شما قبل از فارابی اصلا چه بحثایی رو ندارید. اونم که گفتم فلسفه از کندی شروع میشه، از کندی هنوز نظام فلسفی نیست، از کندی شما یه نوشته هایی مثل مقاله هایی پراکنده میبینید که یه تابع فلسفه یونان نیست، نوآورانه است، اونتا نظام فلسفی باز نیست، نظام فلسفی با فارابی آغاز میشه. اما حالا بحث فعلی میگه واجب الوجود به ذات مثل خداوند، این واجب الوجود من جمیع جهات است. یعنی در واجب الوجود به ذات شما یک حالت امکانی، یک چیزی که میتواند داشته باشد و الان بگید ندارد نخواهید. هر آنچه که کمال است، هر آنچه که بودنش کمال است، وجودش کمال است، در واجب هست و کمالی یا وجودی را نمیتوان یافت که فعلا ندارد، ممکن وجود است، منتظر وایساده تا مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه 30 سال دیگه خودان کمال را چکار کنه؟ استیاد کنه، تحصیل کنه. بقیه اینجوری نیستن. الان بنده و شما که ممکن وجود به ذات و واجب الوجود به غیر هستیم، الان خیلی کمالات را بالفعل بگید نداریم، نسبت به اون کمالات واجب نیستیم، ممکنیم، تلاش میکنیم تا انشاءالله بالاخره آرزو بر جوانان عیب نیست، انشاءالله تا زمانی که از این دنیا رخت برمیبندیم اون کمالات را تحصیل کرده. ولی در واجب الوجود به ذات چنین چیزی ممکن نیست. چیزی که واجب الوجود به ذات باشد امکان توش معنا نداره، یا کمالیست که حتما دارد یا اگر کمال نیست حتما ندارد. یعنی یا واجب به ذات است یا ممتنع به ذات، ممتنع از حالت امکانی درش متصور نیست. این مدعا روشن، مدعا. حالا دلیلش به چه دلیل رو میگی؟ برهان خلف بیاریم. برهان خلف چه جوری بود؟
نقیزی مسئله
اینو میگفتیم،
به
تناقض میرسونیم،
بعدش معلوم
میشه که نقیز
اون
اولیه درست، یعنی خلف مدعا رو میگرفتیم ادامه میدادیم، بعد به یه خلاف فرض میرسیم، به تناقض میرسیم، گفتیم پس اگر این مدعای ما غلط باشه این خلاف فرض پدید میاد، به چون خلاف فرض بگید تازه به باطله، پس معلوم میشه مدعای ما از اول چی بوده؟ درست بوده. به این میگفتم برهان خلف، شاید قبلا تو ریاضی و اینا هم توی دبیرستان و یک جای دیگه خونده باشید. درست آقا؟ حالا اینجا هم از استدلال برهان خلف علامه طباطبایی استفاده میکنیم. مدعای بود که واجب الوجود به ذات درش حالت امکانی متصور نیست، واجب من جمعی الجهاتی. حالا میگیم برهان خلف، فرض میکنیم که این مدعا درست نباشه، یه فرض کنیم که واجب الوجود به ذات از جهتی از جهات حالت امکانی داشته باشه، وصف امکانی داشته باشه، چه اتفاق میفته؟ خب وقتی که نسبت به یک کمالی امکانیه، یعنی الان واجب الوجود اون کمال را بگید
ندارد.
اون کمال را ندارد، یعنی وجودش چیه؟ محدود است نسبت به این کمال، انتها داره دیگه، این را ندارد. درسته؟ و وقتی که محدود بود چی داره؟ بگید ماهیت داره. پس این یک ماهیت داره، در حالی که فصل قبل ادعا کردیم واجب وجود ماهیت داره. خود همین تناقضه، چون وقتی از یک طرف بگید وجود نامحدوده، از طرف دیگه میگی فلان کمال را بگید ندارد، ممکن است، یعنی وجودش چیه؟ محدوده. خب وجود محدود با وجود نامحدود چیه؟ تناقضه. باز میتونید جوری دیگه بگید، بگید واجب الوجود به ذات این کمال را ندارد، خب پس برای دستیابی به این کمال نیاز به غیر دارد. درسته؟ اما غیر واجب و این کمال هم طبق اصالت وجود نوع مرتبه ای است، بگید وجود است. خب غیر واجب همه وجودشان را از واجب میگیرند، بنابراین وجودی ندارند، مرتبه ای از هستی را ندارند که واجب نداشته باشد و آنها بخواهند به واجب اعطا کنند. و شیخ های دیگری هم هست که با برهان های توحید رد میشه، برهان های احدیت واجب رد میشه. بعد درست تمام اینا برهانی نیست که شما میتونید بگید دیگه، ایشونه فقط تفصیل نداده، چون ظاهرا مسئله واضحه. اگر واجب الوجود به ذات نسبت به صفتی از اوصاف، نسبت به کمالی از کمالات حالت امکانی داشته باشد، پس نسبت به اون محدود میشه، یعنی اون حدش میشه، یعنی دیگه وقتی به اون کمال میرسی واجب دیگه اونجا بگید نیست، و وقتی که محدود شد نسبت به اون معدوم بود وجوه مختلفی داره، تالیفاسات مختلفی داره، یکی که باید ماهیت داشته باشه، دیگری که باید مرکب از وجود و عدم باشه، سومی که دیگه وجود نامحدود یا به شرط لا بگید نیست، دیگر این که محتاج به غیر می شود که بعد غیر به اون اعطا بکند و اون غیر هم مرتبه وجودی خارج از واجب ندارد که به اون اعطا کند، همه این هم که اون تاری فاسد هایی باشه که برای این استدلال ذکر می کنید. ایرادی نیست؟
این کمالاتی که متضایفن چی؟ مثلا خالقیت
خالقیت کمال نیست، اینا صفات فعلیه، کمالات مال صفات ذاتیه. صفات فعلی نه لزوماً کمالن نه لزوماً نقصن، به همین خاطر که صفات فعلی با نقیزشون در فاعل چی میشن؟ جمع میشن، از دو حیث. مثلا بیایم بگیم رحما و علل کفار اشداء، چون برعکس اشداء و علل کفار رحما و بینهم، چون اشداء و رحما صفات فعلی است، حاکی از رابطه بین دو شیه. صفات فعلی نه لزوماً کمالن نه لزوماً نقص هم، منشه اون صفاته که میتونه کمال یا نقص باشه. بعدی شما از کمال و نقص رو هم بگید، صفات از صفات ذاتی هست. برای این خالقیت که یک صفت فعله و حاکی از یک رابطه است، اصلا از این بحث ما میره بیرون، یه وقتی میگیم واجب وجوب بذات واجب به جمع جهات، جهات کمالی منظوره، جهات وجودی منظوره، صفات فعلی منظور است، منظور است که واجب به حیث خالقی. حتی اون حرف شما یه بحث جداگانه است، تو حدوث و قدم عالم سرش بحث میکنیم آیا خداوند همیشه خالق بوده ها؟ یا میشتوان زمانی را فرض کرد که خدا خالق نبوده، یا از فرضش حداقل محال لازم نمیاد. این مال بحث حدوث و قدم عالم، به بحث الان ربطی نداره، چون صفت فعلن، صفات فعل نه کمالن نه نقصن، منشهشون که اون صفات ذاتنده که کمالن نه نقصن. این بحث میشه مال اون صفات ذات.
بعد
اینکه وجود محدودی که بتواند موضوع قرار بگیره و اون باورش هم بشه ماهیت داره یا نداره؟ این بود دیگه. بعد گفتیم خدا ماهیت نداره، چرا؟ چون حد داره. وجود رابط ماهیت نداره، چرا؟
موضوع.
چون نمیتونه موضوع واقع بشه، هیچ استقلالی درش فرض نمیشه. این حالا اگر فرض کنید این واجب الوجود نسبت به یک کمالی جهت امکانی داشته باشه، یک بیعت ذاته اون کمال رو نداشته باشه، پس حد داره، چون دیگه اون با اون کمال که رسیده این نیست، از اون بر اون استقلال در این مرتبه هم داره که بتونه موضوع قرار بگیره، پس این باید ماهیت داشته باشه. مثلا اون مانعی که برای وجود رابط بود دیگه ما اینجا نیست، مانع عدم استقلال. بفرمایید.
چی فرمیده این جهاز چهارم این بود که اگه حالت امکانی داشته باشه باید غیر بهش بدید، نمیتونیم بگیم خود واجب الوجود میتونه به خودش.
نه دیگه، معتشعی لا یکون و فاقد لقاد سرخیه، کسی که میخواد مرتبه از هستی را به دیگری اعطا بکنه خودش باید داشته باشه، این که نداره دیگری که داره باید به او اعطا کنه، طبق ادله توی دیگری هم هرچه باشه مخلوق خداوند است، پس او هم مرتبه وجودی جدا از مرتبه وجود خداوند نداره که بخواد اعتراف کنه، این تلاوت میشه دیگه. علامه این چهارتا رو نگفته، همون تالیفاسه سریع گفته هر کدوم اینا رو شما میتونید به عنوان وجه فساد ذکر کنید، درست شد؟ کسی فکر کنه شاید چیزهای دیگه هم اضافه میشه. الفصل و رابع، عرض کردم اینا رو اولین بار فارابی مطرح کرده، فارابی و همینطور ابن سینا هم که در شفا بحث کرد اینا رو داشته، بحث خداشناسی آورده، اصلا اینجا بحث نکرد، اون بحث خداشناسی که آخرش هست اونجا گفته، صدرا و حاجی تو بحث همینجا گفتن، هم تو خداشناسی و چون بدایم به سبک منظوم است نهایم به سبک اسفار، در دو بار این چی شده؟ تکرار شده. اون دلیل رو دیگه نمیخوانیم، چون اجمالا عرض کردم، نقدش هم اجمالا گفتم، اون دلیل درستم گفتم. یه حالا
پاراگراف آخرش
کدوم؟ اون پاراگراف آخر رو میگم، ادامهش رو میگم، داشت توضیح میخواست اون وجود و معلل بعد علت میخواد، علت یا خودشه یا غیرشه الی آخر.
اینه وقت تبینه بذاره که علت وجود بذاره اون که تمام درسته، وقت تبینه بذاره
اینو میخونیم، حالا اینطوری نیست، وقت تبینه بذاره آخر فصل ثالث وجوب به ذاته، یعنی واجب الوجود به ذات، این یک وصفی است که انتظام می شود از حاق، یعنی از خود وجود واجب، یعنی یک عرض خارجی بگید نیست، تحلیلیه، چون وجود واجب وجودی است نامحدود، از او واجب الوجود بودن انتظام می شود. این واجب الوجود به ذات کاشف از این است که وجود اون خداوند بحتن، یعنی خالصن، محزن، هیچ عدمی در اشراح نداره، بی غایت شده در اوج کمال است، غیر مشتملن علا غیر مشتملن علا جهت عدمیه، در خداوند جهت عدمی راه نداره. خب آقا صفات سلبیه چی میشه؟ میگه خدا جسم نیست، اینا جهت عدمی مگه نیستم؟
سلب عدم،
سلب عدم، باری کلام صفات سلبیه همه سلب عدم هست، هیچ اثبات عدمی ما در مورد خداوند بگو نداریم، یعنی مثلا سلب های نقص هست دیگه، یه عدم هست، سلبی یعنی سلب میکنی نقص را، ان نفی و فت نف توفیدون اثبات، یا بگو منفی در منفی مثبت به قول ریاضی، درسته؟ وجوب به ذاته وصفی است که انتظام میشه از صرف وجود واجب، از خارجش نیست، کشف میکند از اینکه وجود واجب وجود بحتن خالصن هست، در نهایت شدت وجودی است، مشتمل بر هیچ جهت عدمی نیست. اون صفات سلبی هم اشتمال بر عدم نیست، سلب عدامه، سلب نواقصه. زیرا اگر مشتمل بشود واجب بر چیزی از اعدام، پس محروم باید باشد که واجب از اون کمالی که در مقابل اون شیء منل اعدام است. درسته؟ یک کمال نداشته باشه، پس اون ذات واجب مقید به عدم اون کمال می شود. درسته آقا جان؟ پس در نتیجه دیگه اون واجب به ذاتی نیست که صرف باشد و برای او هر کمالی باشد. این خلف در وجود نامحدود بودنش می شود. روشنه؟ چی؟ آه یعنی خود صمیم درون از خودش.
سمیم این وصف وجود رو از خود ذات خدا گرفته.
آره دیگه، خود واجب یعنی، چون معقول ثانی فلسفیه، وصف واقعیته. اگر واقعیتی که ما برای راجع صحبت میکنیم نیاز باشد، ضرورتاً باشد، این میشه واجب. اگر فقیر باشد، وابسته به غیر باشد، که غیر باید بیاد او را محقق بکند، میشه ممکن.
این دو تا وصفی که اینجا داریم تفسیر میکنیم با اون چیزی تو مواد ثلاث اول گفتیم، از این فرقی داره.
یه فرق کوچولو داره. اون اول کلمه خود علامه جلوتر میگه وصف ماهیت بود، وصف مفهوم بود، الان داریم وصف وجود میگی، وصف واقعیت خارجی میگیم. اینو جلوتر خود علامه هم میگه که یه وقت وجود امکان رو وصف مفهوم قرار میدیم، یه وقت وصف واقعیت. وقتی وصف مفهوم قرار میدیم، مفهومی که محکش قطعا باید باشه واجبه، نباید باشه ممتنع. میتونه باشه میتونه نباشه، نه مبنا نیست، دو تا جاست، میتونه باشه باشه امکان. بعد یکی هم وصف واقعیت قرار میدیم، واقعیتی که بی نیاز از غیره و طبیعتاً ضرورتاً هست، اینو میگیم واجب. واقعیتی که نیازمنده به غیره، اون غیر باید بیاد به اون تحقق بده، راه های عدمش رو ببنده، اون میگیم ممکن. اینا یک کوچولو فرقی دارن ولی با هم تلازم دارن. متوجه این؟ تو تا معنای متوانی
نیست؟ معقول ثانی منطقی بود؟ اون یکی معقول ثانی فلسف چیز بود؟ منطقی بود؟
اونایی که اول ترک کرده بودن، چون توجه از فارابینا که روز بس از اون نمایت نبود، اینا رو به عنوان معقول ثانی فلسفی مطرح کرده. بعد اینو گفتم جلوتر بگم، تو حالا برای بحث اینجا جلوتر تو همین مرحله بهش برسی، فصل نهم اونجا میخواستم بگم، حالا پرس دلان میگم اونجا میپرسیم. ولی که بعد که صدر آمد گفت اونی که معقول ثانی فلسفی میشه به درد ما میخوره، وجوب امکانی است که وصف وجود قرار بگیره، چون اصلا با وجود. اون بحث غنا و فقر رو مطرح کرد که متعال علامه تو ترتیب بحث هنوز رو نگفته، اونو فصل نهم میگه. ولی در واقع وقتی شما وصف خداوند قرار میدید، در حقیقت اونه، چون خداوند ماهیت نداره. حل تو فصل نهم مفصل توضیح میدیم، حالا فعلا اجمالش بود. فصل چهارم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است. یعنی هیچ امکانی در اون معنا نداره، هیچ کمالی رو نمیتونید شما در نظر بگیرید که این اون واجب ممکنه داشته باشه، ولی فعلا نداره. کسی که میگوید آیا خدا میتواند این کار را بکند، این هنوز خدا را درست تصور نکرده. این که میگی میشه این کار رو بکنه، این یعنی داری امکان فرض میکنی، میشه این کار رو بکنه میشه نکنه، ذات رو میگم. آیا خدا میتونه، یعنی در حالی که در خدا میتونه معنا داره، خدا همه چیز را بگید میتواند، امکان در قدرت او معنا نداره، قدرتش هم واجبه، درسته؟ علمش هم واجبه. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، هیچ جهت امکانی درش معنا نداره. گرفت دوباره؟ درش بس تو ماشین؟ خب زیرا اگر کی واجب الوجود واجب نسبت به چیزی از کمالاتی که امکان دارد برای واجب بل امکان العام نباشد، این هم برهان خلفه. مدعای منه که واجب الوجود به ذات واجب نسبت به همه کمالات دیگه، درسته؟ حالا برهان خلف، فرض کنیم که واجب الوجود نسبت به چیزی از اون کمالات واجب نباشد نویز مدعا، لازمش این میشه که کانکی
واجب
دارای جهت امکانی بشود نسبت به اون شیء منال کمالات، یعنی کان اون واجب خالیاً فی ذاته به خودی خود از شیء منال کمالات مساوی باشد نسبت
واجب
به وجود اون شیء منال کمال و عدم اون شیء منال کمال. و معنای این خالی بودن، معنای این متساوی و نسبه بودن، معنای جهت امکانی داشتن، برکتون بزنید درسته، اینه که مقید می شود، محدود می شود، تقید همون محدودیت دیگه، محدود می شود ذات واجب به اون جهت عدمیه. یعنی از اینجا که به این کمال می رسی دیگه از این به بعد خدا نیست، اینطوری میشه دیگه. وقتی فلان کمال را ندارد، یعنی وقتی سخن به اون کمال رسید در اینجا به بعد نیست. خب این حده و قد عرفت در فصل سابق استعالت اون بعد. حالا این رو به بنای مختلف بگید، حد داشته باشه پس ماهیت داره، ماهیت فصل اول گفت محال، یا این که نداشته باشه نیازمند به غیر میشه، نیازمندی محاله، نداشته باشه نیازمند به غیر میشه، اون غیر هم از کجا میخواد بیاره؟ هستی اصلا با وجوده، هرچه از هستیست، هستی داره از واجب میگیره، پس نداره که بخواد اعطا بکنه. هر کدوم بگید صحیحه. بگو کی سوال داشتی؟ بگو آجا.
این که میگید به جهت عدمیت،
میگیم
فقط امان این صفت امکان براشه،
یعنی امکان نداره الان، امکان یعنی خودش نداره، غیر باید بش بده. ببین وقتی ما میگفتیم من و شما ممکنه به ذاتیم یعنی چه؟ یعنی ما فی حد ذات اقتضای وجود داشتن نداریم، غیر باید بیاد اون وجود را به ما بگو اعطا کنیم. اینه امکان دیگه، امکان نداشتنیست که به واسطه غیر میتواند واجب شود. واجب داشتنه که جدا شدنی هم نیست، امکان نداره ولی غیر به او اعطا میتونه بکنه، امتنا نداره و هیچ کسی هم نمیتونه که به او اعطا کنه. این هم هست روشنه. میرسیم به اون اشیء من مالم یجب، مالم یجب لم یوجد، که به اصلا برنامه این پرسید دوتیم میرسیم، حالا بهش رسیم. اولا اشیء مالم یجب لم یوجد یعنی چی؟ ببینید چیزی که میخواد محقق بشه یا باید خودش واجب الوجود به ذات باشه یا ممکن وجود به ذات یا ممکن وجود به ذات، از اصلا که خارج نیست، یک شیء یا واجب الوجود به ذاته یا ممکن وجود به ذاته یا ممتنع وجود به ذاته، غیر از این میشه؟
مفهومش
بله. خب اگه ممتنع وجود به ذات باشه که اصلا موجود بگیست نمیشه، بگو بایش. پس اگر چیزی در عالم محقق شد، شیء شد در خارج، شیئیت پیدا کرد، قطعا ممتنع وجود به ذات نبود، یا واجب الوجود به ذات بوده یا ممکن الوجود به ذات. اگر واجب الوجود به ذات بوده، یعنی ذاتاً به گونه‌ای بوده که هیچ راه عدمی در موردش متصور نیست، یعنی خودش ذاتاً در مرحله وجود بوده، گناهش اینه دیگه. اگرم ممکن الوجود به ذات بوده، خب ممکن الوجود به ذات بخواد موجود بشه چجوری موجود میشه؟ غیر باید بیاد به او وجود را اعطا کنه، یعنی تمامی راه های عدمش را بگید مسدود کنه، ببنده تا این تحقق پیدا کنه. خب اینم که میشه واجب الوجود بالغیب. پس هر آنچه که در عالم هستی تحقق دارد، این به مرحله وجوب رسیده است. حالا یا از اول وجوب بگید داشته است، یا اینکه اول نبوده دیگری به او وجوب را بگید اعطا کرده است. و تا وقتی که شی به مرحله وجوب نرسد، یعنی راه های عدمش مسدود نشود، معنا ندارد که این موجود شده باشه. لذا میگوییم از شی ما لم یجب بگید لم یوجد، شی تا زمانی که مرحله وجوب نرسه موجود. بعضی از متکلمین فکر کردن حرف ما میشه جب، یعنی الان ما میگیم شی تا مرحله وجود نرسه موجود نشه، این میشه جبر، یعنی ما مجبور میکنیم افراد را بر انجام کار، خدا را مجبور. بعد چون میخواستن جبر نشه گفتن ما مالم یجب قبول نداریم. میگیم بچی قبول داریم؟ گفتن مثلا اولویت قبول داریم. علت معلول رو به اولویت میرسونه، به وجوب نمیرسونه. چون خیال کردن اگر بخواد به وجوب برسونه این اون علت باید چی باشه؟ مجبور باشه. کم نه اگر خداوند بخواد مثلا ما رو به مرحله وجود برسونه، یعنی خدا باید مجبور باشه بر آفرینش ما، و چون مجبوریت رو برای خدا نمیتونستن بپذیرن لذا اومدن گفتن بگید اولویت، یعنی شیء معلول رو مرحله اولویت برسون. بعد اولویت هم دو جور کردن، یکی گفتن اولویت مال خودش باشه میشه اولویت ذاتیه، اولویت مال غیر باشه میشه اولویت غیریه و از اینجور. دوباره بعد گفتم یه وقت همون اولویتی که داره کافیست برای اینکه خداوند حکمتش اقتضا کنه رو ایجاد کنه، یه وقت کافی نیست. و خلاصه چهار جور اولویت درست شد، ذاتی و غیر ذاتی، کافی و غیر کافی، تو هر کدوم میشه چهار. اما اینا خب شما بگید الان، شما با همین که توضیح دادم من حرف اینا رو چی میگید؟ سهی متکلمی چی میگید؟
یه جواب میتونیم بدیم که حداقل جبر نشه حالا غیر از این اولویت، یعنی که مثلا این لامپو وقتی روشن میکنیم مجبور نیست نور افشانی کنه بلکه مقتضای ذاتش اینه. این که خداوند مثلا خلق میکنه مجبور به خلق نیست، مقتضای ذاتش اینه که خالق باشه.
مقتضای ذات یعنی چی منظور؟
یعنی اصلا نمیدونم چجوری بگم،
یکیش هم ارادهشه مثلا،
مثلا
یکیش هم ارادهشه، یعنی از او غیر از این انتظار نمیره وقت اینه منظور، نه یعنی مجبور بودن،
نه مجبور بودن.
این حرف درسته، علاوه که اصلا کجای حرف ما جبر بود؟ ما نفهمیدیم کجا، ما داریم میگیم شیئی که میخواد موجود بشه باید راه های عدمش چی بشه؟ مسدود بشه تا این به مرحله تحقق برسه. آخه این چکار به جبر داره؟ خب بله، یه وقت اون علت اراده میکند راه های عدم شما را ببندد، یه وقت اراده نمیکند ببندد، خب شما موجود نمیشوید، علت هم طبیعتاً تامه نمی شود، چون اگه اراده نکرد خب راه های عدم بسته نمی شود دیگه، درسته یا نه؟ راه عدم بسته شد موجود نمیشه.
در ترتیب من نباشم یه موجود دیگری هست،
نه حالا اون حرف دیگه ایه. فعل ببین اون یه بحث دیگه است که خلق عالمه، بحث قدیم و حدوث عالمه که آیا خداوند خلقتش همیشگیست یا نه امکان داشته یه دوره خلق نکنه بعد خلق. خب اون بحث هم... بحث اینجا... نه این اینجا
نرسیدن،
اون اصلا مال اینجا نیست، بحث حدوث و قدر و عالمه. مثلا میرداماد خب از شیء مالم یه جور یه جور قبول داره، اما حدوث و قدم عالم قائل به حدوث عالمه. امام یه چیز عجیب غریبی داره، اینجا قبول داره حرف نداره، تو بحث حدوث و قدم میگه نه حدوث به صورت برهان قابل اثبات، نه قدم در مورد عالم ماده، البته در کل عالم عالم ماده اینا حالا بعدا بحثش بود، تو اصلا حدوث و قدم ماده اینجا نیست. الان این حرف ما این بود که چیزی که میخواد موجود بشه باید اون نسبتش به وجود و عدم تساویش از بین بره، تمامی راه های عدمش بگید مسدود بشه تا این موجود بشی. مثل اینکه شما میگی برای اینکه من باشم باید این شرط گلخانه‌ای فراهم بشی، اکسیژن باید باشه، دما اینقدر باید باشه، آب باید باشه، فلان چیز بیشتر نباشه، کمتر نباشه، فشار اینقدر باشه تا مثلا یه انسان محقق بشه، درسته؟ هر کدوم اینا نباشه خب انسان نمیتونه تداوم حیات بده. ما داریم میگیم همه راه های عدم باید مسدود بشه تا شیء موجود بشه، و وقتی چیزی موجوده یعنی در اون ظرفش راه های عدمش چیه؟ مسدوده که هست. یعنی اگه مثلا شما 5 دقیقه پیش وجود داشتی، یعنی در اون 5 دقیقه قبل راه های عدم شما چی بوده؟ مسدود شده بوده، حالا خودت هم نبستی غیر بسته، معلومه؟ این اصلا کجاش میخوره به جب به مجبور باشی؟ خود اون اراده هم دوره یکی از اجزا علت تامه هست، لذا این اولویت اصلا از اول وجهی نداشته ذکرش. اینا از اول یه برداشت اشتباهی از کلام ما کرده بودن، فکر کرده بودن کلام ما مستلزم جبر است، بعد برای اینکه این جبر پیش نیاد جای وجوب کلماتی مثل اولویت، اولویت ذاتیه، اولویت غیریه گفتن. حالا آدم نمیدونه کجای خودش بذاره، قدیمی ها رفتن حالا یا دوباره چرا بعضی از این حرفا میزنن، مثل شهید صدر، مثل ناینی، مثل آقای خویی، آقای تبریزی که خب حالا تو رشته حالا خودشون فقه و اصول همه اعازمی هستن، خدا دوباره تو اینجا که میان این حرفا رو میزنن. و حالا فقط به جای اولویت میگن سریع طلب. کاری با این بحثا دارم
استاد، این از این باب نیست که شی یعنی به معنای هر ممکنی نیاز داره تا زمانی که واجب نشده باشه و وجود نمیاد، اینکه اراده خود فرد هم خودش یک شیئه، یعنی وقتی اینجوری بشه طبیعتا
قبلا گفتیم، یعنی اشاره کردم مفصل در بله همینطوره، همین که میگه در طلب و اراده توضیح میدن، مخصوصا روم بیانی که امام داره که به نظر ما تمام تو طلب و ارادهش هست، تا علت تام نباشه اراده شما ایجاد نمیشه، اون علت اراده شما، وجود اراده برای شما میشه خدا دیگه. حالا اگر خداوند ارادهش به این گونه بود که در برداشتن این کتاب توسط شما تعلق اراده شما هم جزء الله باشه، جواب پیدا. اگر خداوند میگفت این باید بلند بشود، چه او اراده کند چه اراده نکند، یا من او را مجبور میکنم که چه این اراده بکند، این جواب بود. اما اگر بگه حکمت من اقتضا میکنم که حالا در یه بخشی از زندگی، نمیگم همش، در یه بخشی از زندگی تا وقتی که فلان کس اراده نکرد اون کار واقع نشود، اینجا در این که تمام این هستی برمیگردد به هستیه، بگید خداوند، هیچ جبری هم اتفاق نمیفته. این اجمالش تفصیلش رو تو کتاب طلب و اراده امام، یا همون کتاب آیه چیز که توضیح داده کلمات امام، طلب و اراده آیه محمدی و آره اونجا میتونید ببینید. تمام وجهش همین بوده.
خب معنای جبر خورده اینجوری تغییرش میدم، بعد به شبهات پاسخ میدم.
معنای جبر از تغییر نداریم. جبر
الانشون جبر اینجوری تعریف کردن.
خب مجبور نشد دیگه.
نه یکی میتونستی
برای انجام
نه یکی میاد میگه اینکه خداوند اراده کرده اراده من جزء باشه، خب این جبره دیگه، من نمیخوام دارم جزء باشه،
اینو که قبول داریم ما، که اینو که ممکن نیستیم بابا جان، جبری که ما ممکنیم نه، هر کلمه جبر. ببین یه دعوا اشاعره داشتن و معتزله، معتزله قائل بودن به تفویض، اشاعره قائل بودن به جبر، درسته؟ بعد امام صادق اومد گفت لا جبر ولا تفویض بل امر بین ال دیگه. حالا شما تو حالا کلاس فلسفه بعضی فقه اصول بعد مثلا مجبوری از اول توضیح بدید، شما دیگه اینا تو فقه اصول بارا خوندید و شنیدید که وقتی شما یک واژه رو میخواید معنا بکنید باید ببینید در اون زمانی که این واژه گفته میشده مفهومش چی بوده، همون رو بگیرید، نه اینکه هر چی دلتون خواست بذارید اونجا. که مثال هم زدم یادم سر کلاس که مثلا ناهار الان یعنی چی؟ غذای ظهر. بعد فردوسی بخونه میگه چو سیمرغ آن روز ناهار بود، تن زال پیشندرش خار بود. شما این معنا کنید، میگه چو سیمرغ غذای ظهر بود، که میری ببینید ناهار تو زمان فردوسی چه معنایی داشته، اون مفهوم رو از اون زمان میگین، شعرش هم به اون معنا میکنید. بعد که میری میبینیم به قول دکتر معین، میبینیم اون موقع ناهار به معنای گرسنه بوده، بعد کم کم سر ظهر شدن خیلی گرسنه میشده، مجازن بهش گفته شده ناهار، تا یواش یواش دیگه غذای زور اسمش شده ناهار. نه این ناهار اون ناهار نیست بابا،
ناهار
نیست، این فارسی.
نه میدونم این اون نیست،
نه اصلا تطورش هم نه نیست، تطورش هم تو فارسیه، یعنی فردوسی داره دیگه. بعد اینا تا چند قرن، حالا اینا دکتر معین داره اونجا، حالا من عدداش یادم نیست اصلا اشتباهه، تا چند قرن بعد از اونم همینه. بعد میبینی استعمالات مجازی با قرینه رو، بعد یواش یواش که میای جلوتر از قرن چندم دیگه بدون قرینه داره این تو فارسی استعمال میشه. مثلا توی متون قدیمی غذای ظهر رو نهار نمیگن اصلا. حالا
همین فرضی که آقای آقایی گفتن رو جفت میدونن دیگه، یعنی
شیء خدا
بهترین
دخالت اگزیستانسیالیسم کجا؟
وجودگرا
کجا به کجاست؟ ما بحثمون سر این نیست، ما داریم میگیم که ایشون گفت که اینه که شما میگید جمع، گفت اونی که ما قاریم تو شیعه که میگیم امرون بین الامرین، این نیست، یعنی وقتی امام صادق میگه لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، یعنی اون جبری که اون موقع میگفتن چه جبری بود؟ جبری که اشاره میگفتن دیگه، که ما صفریم. تفویض رو کیا بودن؟ معتزله بودن، که اونم ما صدیم. این حدیث اینه ما صفریم نه صدیم. اینه هر تحلیلی که این وضعیت توش حفظ بشه، یعنی شما بین صفر و صد قرار بگیری، این تحلیل با اندیشه شیعی حداقل تو این موضوع چیه؟ هماهنگ.
حالا اندیشه غربی
حالا اون یه بحث جداست. ببین بحث اگزیستانسیالیست اصلا این شکلی نیست. بحث اگزیستانسیالیستا برمیگرده به اون وجود انسانی و ماهیت انسانی. بله. این هستی انسانی با چیزی انسانی رابطهش چگونه است؟ این هستی چیستیش رو میسازه یا اون چیستی محدودیتیست که برای این هستی ادامه داره؟ که اگر هم بخواهیم بحثش بکنیم باید زیر بحث حرکت جوهری بحثش بکنیم که ما که به حرکت جوهری قائلیم آیا قبول داریم این هستی چیستی رو تغییر میده یا نه؟ تا یه حدودی هم قبول داریم البته، نه 100% مثل اونا، ولی تا حدودی قبول داریم که حالا بحث چه خودش اون قصهش با این فرق داره. اون جبری هم که اونا میگن دیگه این جبر نیست، اون مجبوریت نیست که ماهیت و ماهیت آره برای هستی بخواد ایجاد بکنه که یه عده‌شو
اینو
اون با این نیست اصلا.
من میدونم یعنی اینو
این اون به اینجا ربطی نداره. عرض شود که یه نکته دیگه هم میگم بعدش رو تطبیق بدین. ما یه وجوب دیگه هم داریم به نام ضرورت به شرط محمول. ضرورت به شرط محمول چیه؟ موضوعی رو با فرض این که محمول را داشته باشد محمول برش هم کنیم. مثلا بگیم این کتاب به فرض این که زیبا باشد زیباست. خب طبیعتا هر جا شما فرض کنید وجود محمول را در موضوع، حمل اون محمول بر اون موضوع چی میشه؟ ضروری میشه دیگه. به این میگن ضرورت به شرط محمول. از کرامات ما چی بود؟ شیره خورد و شیره هستی هم مثل اینه. بعد شما از اول تو موضوع شرط بکنی کتاب با فرض زیبایی، بعد هم میگی زیباست. بعد ضرورت به شرط محمول، یعنی شما وجود محمول رو در موضوع چکار کردی؟ فرض کردی. حالا یا به نفسه فرض کردی یا به جزئه فرض کردی یا به لازمه، فرق نمی کنه. مثلا میگی زید بر فرض این که انسان حیات دار باشد ناطق است، این هم دوباره ضرورت به شرط محمول دارد، چون بین اون چیزی که در موضوع فرض کردی که انسان بودن بود با ناطقیتی که در محمول فرض کردی ملازم است. به این هم وجوب میگن. این وجوب هیچ ربطی به اون وجوب به ذات و وجوب بلغیر و وجوب بلقیاس نداره. این یه اصطلاح جدایی است که ضرورت به شرط محمول میگن و این تو هر قضیه قابل فرضه. هر قضیه شما دیگه موضوع رو درش وجود محمول را حالا یا بنفسه یا بلازمه به اصطلاح فرض بکنی طبیعتا از این ضرورت برخورداره. به ضرورت به شرط محمول ضرورت لاحقه هم میگن، باید به اون ضرورت واجب بلغیر میگن ضرورت سابقه، نکه غیر رو اعطا میکنه میگن سابقه. مثلا میگن هر ممکنی که محققه دوتا ضرورت براش قابل فرضه، ضرورت سابقه که همون وجوب بلغیره که علت بهش داده و ضرورت لاحقه که همون ضرورت به شرط محموله که تو هر قضیه شما خود محمول را یکی از لوازمش رو در موضوع فرض بکنی طبیعتا ثبوت محمول برای او ضرورت دارد. تا اینجا سوالی هست رو پرسید. الفصل الخامس، یعنی اصلا این چیزی بوده که بخوان هم رو تکفیر کنن و می کنن هم تو حرف می زنن. الفصل الخامس فی ان الشیعه، گفتم بتون اون جهان شهید مطهری ها گفتون با امام بتون با این منتظری ما توی حجره صحبت می کردیم بعد که این چجوری وحدت حجره دار و گفتون خب ما که هر دو امام رو قبول داریم حاجم رو قبول داریم، اینو می خوان بیاد این دفعه تو حجره بیاد. بعد اون نمیگه امام تو کتاب، میگه یکی از اساتید رو گفتم با اون هم اتاقی آیه منتظر اسم نمیبره، میگه ما با هم اتاقیمون در حجره که بودیم راجب تو همین شرم مبسوط میگه راجب وحدت وجود داشت صحبت میگه بودیم چجوری آقا یه کافر میکنه اسم نمیدونه. بگه ما هر دومون یکی از اساتید رو قبول داریم، حالا که من میگم امام بود تو ادامهش قرینه داره، هر دو رو قبول داریم، قبولش داریم، دعوتش میکنیم بیاد. این هم در معقول سر رشته داره که حرف اونا رو بفهمه، هم از منقول هم از عرفان بالاخره حرف اونا رو میفهمه. بعدم اون استاد آبگوشت خیلی دوست داشت، یه آبگوشتی درست کردیم، این قاینه است که امام بوده شد آبگوشت خیلی دوست داشت، استاد هر دو بوده و آبگوشت هم دوست داشته خود امام بودیم. بعد آغوش درست کردیم، زور دعوتش کردیم، بعد که دعوت کردیم درم بستیم. چون استاد رویشی بود که وقتی راجع به اینجور چیزا می‌خواست بحث کنه، یا از اول باید کسی گوش میداد یا اگر نه نمی‌ذاشت دیگه درو می‌بست. اینم باز همون سبک امام بود تو بحث‌های فلسفیش. اتاقو بستیم، گفتیم آقا بگو. بعد از اینکه آغوش درو خوردیم، ایشون با یه استراحتی کردیم، گفتیم هم زودتر بگو طول می‌کشه. بعد یه حدود نیم ساعت توضیح داد. بعد از نیم ساعت گفتیم همین بود، گفت آره همین بود. گفتیم پس چی اینا میگن کافر فلان بهمان اینا؟ آره حالا این قصه هم این همینه، این همین قصه
که های مدعوی هم تکفیر میکنن. حالا به این قضیت هم شاید نباشه به خاطر لزوما بحث، یعنی ریز بحث اعتقادی نیست. چرا تفکیکی ها وارد بود میشن؟ ولی خیلی ها به اون تراث شیعه، به اون احادیث شیعه، به اون ظواهر، یعنی اون
خب اونم جواب خودشو داره دیگه. اون
که مثلا اصحاب اهل بیت ردیه بر ارسطو و افلاطون،
خب مگه ما ارسطو و افلاطون میخوانیم؟
اینها نوشتن
صف، مگه ما ارسطو و افلاطون میخوانیم؟ صف یا اینایی که ما میخونیم خودش رد ارسطو و افلاطون هم هست. یعنی ارسطو توی همین رساله متافیزیکش توی کتاب لاندا اونجا یه جمله‌ای داره، میگه من اینم 49 خدا دارم یا 57 خدا.
ارسطو؟
آره همین ارسطو در کتاب لاندا. لزید یه آقایی بود از شما رسانزاده بود، ما بحثمون شد باش، بعد گفتش که ارسطو پیغمبر بوده و خیلی حکی. گفتم که اینکه ارسطو واقعا پیغمبر بوده یا نبوده من علم غیب ندارم، ولی اون چه که از الان از ارسطو موجود است تو نباید بگی. گفت نه همینو میگم. خدا جان نباید بگی، تو باید بگی مثلا اینجوری میخوای بگی رو بگو، بگو پیغمبر بوده ولی متونش تحریف شده. گفت نه من همین متن رو میگم. گفتم خب از ارسطو متافیزیکو بیا نه همین خودت. بعد متافیزیکو آورد، کتاب لانداش آورد، بعد گفتم که شرح لاندا مال ابن سینا هم هست، جزوهش مال ابن سینا هست، شرح کتاب لانداست، کتاب شرح متافیزیکش هست، اون تیکرم بیا. بعد آوردیم، بعد خوندم براش که اونجا این رو میگه، بعد دلیلم میاره، میگه اگر روی افلاک حساب کنیم و خداوند را به عنوان علت افلاک حساب کنیم یه جور میشه، اگر اونطور حساب کنیم یه جور میشه. بعد میگه چون من بین اینا نتونستم قضاوت کنم این. بعد ابن سینا تو اون شهرلاندا میگه من اصلا تعجب میکنم این چه حرفی بوده این زده. بعد اینو آوردم نشستم ببین این حرفا این نیست. اگر ما همون حرفای ارسطو و افلاطون رو میگفتیم همون اشکالاتی که به اونا بود به ما هم بود.
کجا من دارم میگم اینها
اصلا در یونان باستان شرک بوده.
فازشون با فاز کسانی که اهل فلسفه کنن تفاوت میکنه.
فاز مگه برق که فازی مگه برق که فازی تکفیر انکار ضروری دین.
سبک زندگیشون هم با شما تفاوت داره.
سبک زندگی دو نفر فرق کنه که تکفیر کنه
مشترکه. یعنی
این
فرمیست که مثلا این نون بربری میکنه اون نون سنگی
هست کنون شاید سبیگم برای تحصیل
بگذاری
بگذاری امام آبوش جرمانی خیلی دوست.
من یه دفعه خوردم توفیق میخواد آبوشت امام حسینی
برولی اون خوشگاهش نزومی درست امام عاشقش اون خدمتکارش خانومی بودن خدمتکار خانومی برا ما میگون من آبوشت جرمانی برولی
برولی یه بار زور درست کنم
من بلد نیستم ولی یه دفعه کرمان رفتم
صادق
خوردم خیلی خوشگاه
شنبه هستی؟
سوال
بحث وجودی داره. حالا بنده خدا اومد یه تلطیفی کنه بگه
نکنه از آبوش
بده بخونیم آقا الفصل الخامس الفصل الخامس فی ان الشیء ما لم یجب لم یوجد. شیء تا زمانی که به مرحله وجوب نرسد، حالا یا به ذات وجود داره یا غیر بهش وجود میده، حالا هر دو ممکنه، این به مرحله وجود نمیرسد، تعقب پیدا میکنه. و باطل است این قول به اولویت که تو بعضی از متکلمین دیده میشه که برای رهایی از جبر از اولویت سخن گفتن. لا ریبه که ممکن الوجود که اون چیزی بود که مساوی بود نسبتش به وجود آدم عقلا مساوی، نه یعنی 5% 5% این نه، خودش اقتضا دارد که راه های عدمش را ببندد که مثلا بشه موجود، نه اقتضا دارد که راه های عدم مفتوح باشد، هر دو ممکن است. اگر اون غیر اون علت تامه آمد راه های عدم این را مسدود کرد این موجود می شود، نکرد، حتی اگه یکیش بماند طبیعتا چی میشود؟ معدوم میشود. درسته؟
این تو به مانوان باطله حالا این قولی که داره میه بحث اولویت،
همه اولویت ها باطله، حالا چه ذاتی چه غیر ذاتی،
نه با پدگیریش اون قضیه اول که انشای مالم یا جزم
اصلا عبارت اخرى همونه دیگه.
نه میخوام بگم که حالا اگر کاری به اون نشوشه اونو بپذیریم بازم این
خود تناقضه. ببین شما مگه میگه اولویت، حالا عبارت هم میخونید، یعنی میگه تمام راه های عدمش مسدود نشده، درسته؟ خب من از شما سوال میکنم اگه این مثلا یک راه از راه های عدمش مفتوحه چطور موجود شده؟ تا وقتی که تمام راه های عدم مسدود بگید نشود، این سوال که لمیوجد قطع نمیشود. لمیوجد قطع نمیشود یعنی چی؟ یعنی شما از یک طرف میگی این راه عدم اوست، مثلا تا اکسیژن نباشد انسان موجود نمیشود، حیات ندارد. از طرف دیگه میگی انسان حیات دارد با اینکه یکی از راه های عدم مثلا اون اکسیژن هنوز مسدود نشده است. این تناقضه. اگر اون یکی از راه های انعدام این است، پس وقتی که مسدود نشده چگونه این موجود شده؟ لمیوجد. تا تمام راه های عدم مسدود نشود سوال از وجود قطع نمی شود، درسته؟ اگر همه مسدود بشه خود دیگه وجوبه دیگه، اون که دیگه امکان نیست. لا ریبه که ممکن که متساوی است نسبت او به وجود عدم، عقلا یتوقف وجود اون ممکن بر چیزی که علت نامیده می شود و یتوقف عدم او علی عدم ها. این عدمت اون وجود اوه. یتوقف وجود ممکن بر وجود علت که تمام عدم ها را ببنده، و عدم ممکن بر عدم علت، یعنی علت تامه نیامده است که راه های عدم را بگید ببنده. و هل یتوقف وجود الممکن بر این که واجب کند علت وجود ممکن را، که این میشه وجوب بل غیر که ما میگی، یا این که نه ایجاد میشود به همین که از حد استوا خارج شد ولو به حد وجوب نرسد، که به این میگن اولویت. که متکلمین میگفتن، میگفتن این از 50-50 خارجش میکنه علت، ولی 100%ش بگید نمیکنه. و کزل قول بله فی جانب العدم، دوباره حالا عدم چیه؟ و هوه، یعنی این که میگید از حد استوا خارج میشه و به حد وجوب نمیرسه، این همونی است که نامیده میشود به اولویت. و تقسیم میکردن اولویت را به اولویت ذاتی، که بعضی اولویت ذاتی میگفتن، یعنی میگفتن که اقتضا میکند اون اولویت را ذات ممکن و ماهیت ممکن، و غیر ذاتی که خلاف ذاتی، یعنی خودش اقتضا نمی کند، غیر اقتضا می کند. دوباره هر یک از اینها به کافی و غیر کافی تقسیم میشه که اون اولویت برای تحققش کافی است یا غیر کافی است. حتی ما یه دفعه گشتیم کسی رو که قائل به اولویت ذاتی کافی بود تو متکلمین پیدا نکردیم، نه که ما پیدا کردیم، اولویت ذاتی غیر کافی، اولویت غیری کافی، اولویت غیری غیر کافی، اینا رو دیدیم، ولی اولویت ذاتی کافی کسی رو پیدا نکردیم که قائل باشن.
این وجود امکان صفر و صده.
راه های عدم یا مسدود است یا مسدود نیست دیگه، خلاص
مابینش دیگه هیچ چیز.
اولویت به اقسام ها باطل است. مثلا میگن اولویت ذاتی، بابا کدوم ذات؟ تا طرف وجود نداشته باشه که ذاتی نیست، اصالت با وجوده. خب وقتی هم که وجود داره، یعنی تمامی راه های عدمش چی شده؟ قبل از وجود که ذاتی نیست که بگه اولویت دارد یا بگید نداره. تا خداوند به من هستی ندهد من این وجود ندارم که حالا اولویت داشته باشم یا بگید نداشته باشه. اما اولویت ذاتی، خب ماهیت قبل از وجود که اصلا معدوم و ذات است، شیئیتی ندارد که اقتضا کند اولویت وجود را، حالا چه اولویت کافی باشد چه غیر کافی باشد. ماهیت که تعقل نداره، اصالت با وجوده، هر ماهیت را خودشه، این بودش نبودش ضرورتش عدم ذاتش، نه همه عوامل دیگه برمیگرده. ماهیت من حیثیه لیست اللهیه، یعنی وقتی شما ماهیت رو به تنهایی در نظر میگیری فقط خودشه، ایمان ماهیت نیست، هر مفهومی همینه، هر مفهومی من حیث و هوه در نظر بگیری، هیچ چی دیگه در کنارش در نظر نگیری، فقط خودشه میتونی بگی، صندلی به ما هو صندلی فقط میشه بگی چیه؟ صندلی. بیش از این نمیشه بگی. این که بگی اولویت دارد یا ندارد، آخه اینا باید باشد که اولویت داشته باشد. اما اولویت غیری یعنی اولویتی که میآید از ناحیه علت، که علت بیاد به اولویت بدهد، درسته؟ که اینا میگن لأن این اولویت تا زمانی که نرسد به حد وجوب، یعنی تا زمانی که اون راه های عدمش همش مسدود بگید نشود، لا یخرج با این اولویت ممکن از حد متساوی نسبه بودن. چون بود اساسا مثلا 50-50 که نیست که شما بگید من دو تاشو خارج کردم چه 52-48. متساوی که میگیم یعنی این که نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. تا تمامی راه های عدم مسدود بگید نشود، خب این نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. این اولویت تا زمانی که مرحله وجود نرسند خارج نمی شود با این اولویت ممکن از حد متساوی نسبه بودن، و متعین نمی شود با این بگید اولویت برای ممکن وجود یا عدم. ولا ینقطع با اولویت این سؤال که شأن چنین است لم وقع هازا دون ازاک، چرا این موجود شد نه این که معدوم بشود. آن شما از یه طرف داری میگی مثلا این یکی از راه های عدمشه، اگه اکسیژن نباشه موجود نمیشه، بعد میگه با این که این راه عدم هنوز مسدود نشده این موجود شده. یعنی چی؟ ما سوال میکنیم میگیم بعد چطور موجود شده؟ اگه تمام راه های عدم مسدود شده که وجوبه، اگه بخشش مسدود شده بعضش هنوز مونده، خب پس این چطور بگی محقق شده؟ وای که تناقض با فرض این که اون راه عدم هست. یه دفع یه آقای آدم فاضل است، آدم ملای است، با تقوای هم است، بعد ما رو نصیحت میکرد که فلسفه نخون و فلان اینا، بعد به من میگفتش که آخه اینم شد حرف که نمیگه از شیم آلم یه جبلم یوجب. گفتم اشکالش چیه؟ گفت اشکالش که برشن تو کتابشون در رد این قول نوشتن که تازه هنوز سوال قطع نمیشود که چرا موجود شد. خدا خب اشکال این حرف چیه؟ خب معلومه خدا برمیگه میگه تو فضولی که سوال میکنی چرا موجود شد. همینطوری متن که خونده بود که مثلا لما وقع هازا دون ازاب، بعد با خود جهات رو خدا برمیگه میگه من حکمت داشتم میدرستم چرا واقع میشه، واسه یه حکمتی اصلا نفهمید که این لما وقع هازا دون ازاب، یعنی وقتی راه های عدم همه مسدود نشده شما میگی بعضی از راه های عدم هنوز هست، خب قد نمیشود با این اولویت که این سال که چرا این موجود شد و معدوم نشد، چون بین اون عدم انقطاع راه های عدم با بعضی از راه های با تحقق این تناقض وجود داره. و همین یعنی همین یعنی کی؟
سوال بسیم
همین که سوال هنوز قطع نشده دلیل بر این است که هنوز تمام نشده برای علت علیت اون علت، یعنی علت هنوز تامه نشده، علت تامه تمام راه های عدم چی بشه؟ مسدود بشه. و هوه این عدم انقطاع سال دلیل است برای این که شأن چنین است تمام نشده، تام نشده بعدو هنوز تام نشده برای علت علیت اون علت. پس خلاصه به دست آمد که ترجیح با واجب کردن علت است وجود معلول را، یعنی علت باید تمامی راه های عدم را بگید ببندد، چطور یکیش هم اراده خود علت دیگه، علت باید اراده بکنه، اراده نکنه خب معلول وجود نمیاد، هم یکی از راه شانوز بسته
برای بستن راه همون ارادهش دوباره باید اراده بکنه.
نه در حضرت حق دیگه این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه اراده فعلی به اراده ذاتی برمیگرده، اراده ذاتیش عین ذاته. حالا اون اراده ذاتی چیه؟ اینو تو بحث بعد میگیم. علم مصالح و مفاسده به این معنی تو خدا، تو خدا چون علم مصلحت و مفسده داره که میشه همون صفت ذاتش، صلاح رو در این میبینه که فعلا اراده کنن تحقق اون رو. وقتی که علم دارد که صلاح تحقق این بگید نیست، لذا اراده هم نمی کند، در نتیجه هنوز یکی از راه های عدم شی مسدود نشده، همون اراده است و علت تامه نشده. حالا این دعواست که اون منشأ اراده فعلی علم مصالح و مفاسده است که علامه طباطبایی ها میگن، یا منشأ اراده فعلی حب است. حب است که یه گروه دیگه میگن عبارت. آره خیلی همه شهید سر میگن، آیه الهی قمشهی میگه، آیه شهابادی میگه، امام میگه. و تحصله که ترجیح با ایجاب علت به وجود معلول میاد، به گونه ای که متعین میشود برای معلول وجود، وقتی تمامی راه های عدم مسدود شد محال میشود برای اون معلول عدم، یا برعکس بگو واجب میکند علت عدم معلول را، اراده نمی کند خودم ایجاد نمیشه. پس شی یعنی ممکن تا زمانی که مرحله وجوب نرسد موجود نمیشود. واجب که خودش الان به ذات وجوب دارد، اون خود چی؟ این بله خیلی خاتمتون اون چی که گذشت که تا اینجا ازش صحبت کردیم از وجوب، وجوبی بود که می آمد برای ممکن از ناحیه علت ممکن، که بهش گفتم وجوب بله غیب. این بود. اما برای اون ممکن یا حالا هر موجودی وجوب دیگری هم هست که ملحق می شود به ممکن بعد از تحقق وجود یا عدم، اصلا کاری به اون نداره، به اینکه این موجوده یا معدومه کار نداره، و این همون وجوبی است که نامیده می شود به ضرورت به شرط محمول. یعنی شما تو هر موضوعی اگر فرض کردی وجود محمول را، حالا یا به نفسه یا به لازمه، مثلا بگی به فرض این که انسان باشه انسان است، یا به فرض این که ناطق باشد انسان است، اینجا یه ضرورت به شرط معمول جمع شد. پس ممکنی که به وجود می آید پوشیده شده با دو ضرورت. یکی رو میگن ضرورت سابقه که همون وجوبه، بگید دل غیره که غیر بهش میده، برای بگیم ممکن دیگه ها. یکی هم لاحقه که همون ضرورت به شرط محمول. بذارید بخونیم اینا راحت تر بیشتر. خب معانی مختلف امکان که یادم اون اول رسائلم بحث قطع اول نبود، همون قطع و زن اول زن بوده که بحث امکان تعبد به زن میشد، نه امکان ذاتی یا وقوعی. هی میپرسن چند تا امکان داریم، حالا اینجا جاشه که معانی امکان رو بید. ببینید یه امکان داریم امکان ذاتی یا امکان ماهوی یا امکان خاص، یک یا امکان ذاتی یا امکان ماهوی یا امکان خاص. همین امکانیه که الان خوندیم، یعنی چی؟ نه ضرورت وجود داشته باشه نه ضرورت عدم. اینو بهش میگه همون شاید. آره یعنی فی حد ذاته نه اقتضای وجود داره. اینو میگن امکان ذاتی یا امکان ماهوی یا امکان خاص. این یه اصطلاح روشنه. یه اصطلاح دیگه داشتیم که تو المنطق هم خوندید به نام امکان عام. کی یادشه؟ سر به زد از طرف مقابل. حالا اگه تو قضیه موجبه باشه ضرورت عدم رو برمیداره، اگه در قضیه سالمه باشه ضرورت وجود. اون امکان خاص یا امکان ماهوی، اون خدمت شما هر سبت اون سر به هر دو ضرورت بود، چه تو موجبه چه سالمه، ولی امکان عام سر به ضرورت طرف مقابل. علت اینم که بهش میگن عام اینه که وقتی اون قضیه موجبه میاد فقط ضرورت عدم رو برمیداره. این چی رو برمیداره؟ امتناع رو برمیداره. حالا اینکه وجوبه یا امکان خاص از این جد ساکته، درسته؟ تو قضیه سالبه که میاد ضرورت وجود رو برمیداره، یعنی فقط چی رو برمیداره؟ وجوب رو برمیداره. اما اینکه امتناع یا امکان خاص ساکته. بنابراین چون این امکان آب در حقیقت هم امکان خاص رو همیشه داره هم یه چیزه دیگر رو، تو قضیه موجبه که بیاد امکان خاص و وجوب هر دو رو میگیره، تو قضیه سالبه هم امکان خاص و امتناع هر دو رو میگیره. مثلا به این گفتن امکان آب، درست شد؟ اهم بزرگ. و اون امکانی هم که در عرف گفته میشه همینه که بهش امکان احتمالی هم میگن. و تو قضیه موجبه میاد میگه محال نیست، درسته؟ همین بیشتر نمیگه، حالا واجب است یا ممکن است. این هم درست، این هم یک. جالبه که اتفاقا تو همون اول همون رسائل که بحث امکان وقوع تعقد بزن بود، بعضی ها مثل آشمان حسین اصفهانی اون امکان رو امکان ذاتی یا امکان ماهوی یا امکان خاص معنی میکنن. بعضی ها مثل امام خمینی اون امکان تعقد بزن رو امکان عام یا همون امکان به معنی احتمال، همون که محال نبودن اون معنا میکنن. و مشهور البتهش کنم از دو تنه میگفتن چی میگفتن؟ فیالشی
وقوعی
میگفتن. امکان وقوعی یعنی از وقوعش محال لازم نیاید. کار نداریم فی حد ذاته چجوریه، فی حد ذاته تحققش محال نباشه، هم تحققش محال نباشه، اینو میگن امکان وقوعی. و مشهور اونجا امکان وقوعی میگفتن، میگن چون اصلا بحث ما تو اصول فلسفه نیست که بخواهم راجع به ذاتیاتش رو سخن بگیم، ما بحثمون راجع به اینه که این زن به عنوان حجت در شریعت واقع میشود یا نمیشود. بحث رو وقوع تحققه. من بخاطر مشهور بودم اون امکان وقوعی است. حالا ایال امکان وقوعی یعنی که از تحققش، از وقوعش محالی لازم نیاید. به ذات کار نده، من امکان ذاتی رو خودشه. امکان وقوعی بحث ذاتی نفر تنید تحققش محال لازم چه امکان وقوعی. یه دونه دیگه امکان داریم به نام پس چه ها گفتیم؟ امکان خاص یا ذاتی یا ماهوی، یکی بعد امکان عام، بعد امکان وقوعی، یکی دیگه داریم به نام امکان اخص. امکان خاص میگفت این ذات ضرورتی ندارد تحققش، درست شد؟ اینو میگن امکانو چی؟ و عدمش، آره و عدمش. امکان اخص اونیست که میگه آقا ضرورت که ندارد، نه ضرورت ذاتی دارد، نه ضرورت وصفی دارد، نه ضرورت وقتی. موجه اگه یادتون باشه تو المنطق اونجا چهار تا جهت و المنطق یادتون باشه میگه ضرورت و دوام و فعلیت و امکان، ته جهت مدست در این چهار تا نیستن. بعد هر کدوم میشد ذاتی و وصفی. مثلا ضرورت ذاتی میشد ضروری ذاتی، ضرورت وصفی میگفت مشروطه عامه، نمیدونم امکان ذاتی ممکنه عامه، امکان وصفی هینیه ممکنه و همینطور برای هر کدوم یه ذاتی وصفی. یه یادتون من پس یه ذاتی داریم، مثلا میگی الانسان و حیوان به ضروره. یه وصفی داریم میگی زی الانسان و مادام مثلا کاتبن یتحرک و بالاسامه به ضروره، اینو میگن وصفی. توی بحثای امکان عام و امکان خاص و حتی امکان وقوعی ما صحبتی از ضرورت وصفی بگید نمی کردیم، ما همون ذات ذاتی سخن میگفتیم. وقتی میگی امکان اخص یعنی نه ضرورت ذاتی دارد، نه ضرورت وصفی دارد، نه ضرورت وقتی. ضرورت وقتی رو دیگه المنطق نداره، تو حاشیه مولا عبدالله هست که ما میتونیم ضروری ذاتی داشته باشیم، ضروری وصفی داشته باشیم، ضروری وقتیه. مثلا میگی فلان شی در فلان زمان فلان وضع را ضرورتاً داراست، به این میگن ضروری وقتی. علی ها وقتی که منظور شما از امکان سلب ضرورت ذاتیه و وصفیه و وقتیه باشه، به این میگن امکان اخص. این چند تا؟
چهار.
پنجم امکان استقبالی. حالا یه خورده بخونیم قاطی نکنید به هم چون بازم هست.
میشه امکان
وقوعی
داشته باشه
ولی امکان ذاتی نداشته باشه؟ نه عکسش میشه، میشه امکان ذاتی داشته باشه ولی چون امتناع بالغیر داره امکان وقوعی نداشته باشه. امکان ذاتی
مثل چی؟ مثلا
مثل معلولی که علت تامش نیامده، نسل چهارم بشه الان امکان ذاتی داره
ولی
امکان وقوعی نداره، ولی امکان وقوعی نداره
هنوز. نه
شریک الباری امکان ذاتی داره و امکان وقوعی داره.
مثال کتاب بگم امکان ذاتی هم نداره.
چی؟
شریک الباری.
حالا میگم بذار بخونیم. الفصل السادس فی معان الامکان. الامکان المبحوث و انها هنا، اون امکانی که اینا هشتا معناست، حالا کم کم بخونیم قاطی نشه با هم. اون امکانی که بحث آقای فیاضی میگه 14 تا معناست، یادم تو کلاس اسفار میگه 14 تاست امکانا، بعد یه چند تا دیگه هم گفت من تو دفترم نوشتم ولی همه‌شو نگفت. ما یه دفعه گشتیم 11 12 تا پیدا کردیم ولی خلاصه به این 14 ای که آقای فیاضی میگه نرسیدیم. یه وقت نشد برام بپرسم که بگه بده اضافه کنم دارم کدوماشو بگم. به هر حال حالا تو اصول و فقه خوندا ما با همین 7 8 تا کار داریم، بیش از اینا کار نداریم. اما امکان عام رو یا همون امکان حل احتمال رو کار داریم، امکان خاص رو کار داریم، همون امکان ذاتی، امکان وقوعی رو کار داریم. بیشتر با این سه تا، امکان اخص و امکان استقبالی و اینا کمه، ولی باز هست. امکان حالا استعدادی هم هست که بگیم امکان فقری هم هست. اینا هم تو فقط کلمات آشپند حسین و امام
فلسفه همش کار بود داره.
نه خب چه؟
میکنم میخونم همش تو فلسفه کار بود داره.
توی فلسفه آره نیست، تو متون فلسفه همه اینا هست.
هست یعنی به درد هم میخوره یا
ببینید اصطلاحات علم نیستن. این شما هم تمام معانی امکان رو هم بلد باشید، این علم نیست. اصطلاحات برای که شما حرفای دیگران را بفهمی و اگه وقت خاصی با زبان خودشون صحبت کنی اونا هم حرف تو را بفهمن، همین. ولی علم نیست. حالا این اصطلاح تو متون فلسفی اومده.
حتی شخصانی میگه اشته همون میترمان که این جهات و اینها فرص بی خودیه
نسبت به فقه اصول اگر شما در نظر بگیرید بله، ولی کن اگه یعنی موجهات و فقه اصول کاری نداره بجز بعضی از کلمات که اومده بفهم یعنی چی.
نظارم میگه کم کار برده ولی... حتی تو خود فلسفه
کم کار برد بیر از بی خوده این دوتا. ولی کن این از این مونتا امروزه الان اصلا یه بخشی از منطق از اون منطق موجهات تو خود قلب اصلا یه عده میرن تو خصوص منطق موجهات دکتر شد اون فضا منطق دکترا منطق موجهات کاربردش کمه بله، ولی اینکه بگید بی کاربرده نه اینجوری نیست. تو فقه خصوص نه، تو فقه خصوص شما فقط چند تا حساب بدونی که وقتی اونا می‌نویسن بفهمی چی دارن میگن، همین. حالا خودت هم خاصی بدن اینجوری بنویسی میتونی بنویسی، نخواستم بنویسی کاربرد همینه. ولی خودش امکانی که بحث میشود از این امکان در اینجا که تا حالا صحبت میکردیم همون عدم ضرورت وجود و عدم نسبت به اون ماهیت من حیث و هیهی است که به اون امکان خاص میگن، خاصی میگن، اضافه کنید امکان ذاتی میگن، امکان ماهوی هم میگن. این شما تو متون اینا رو اضافه کنید، چون مثلا آشپندوسی اصلا بیشتر کلمه امکان ذاتی رو استفاده میکنه. شما تو متون اصولی امکان ذاتی اصلا بیشتر از امکان خاصی ببینید که این وقتی جدیدی بفهم نازم چیه. امکان ذاتی، ماهوی، خاص یا خاصی یکی، درست شد؟ یکی. وقد یستعمل الامکان به معنای سلب ضرورت از جانب مخالف. همین که میاد یعنی فقط میگه طرف مقابل من محال نیست. تو موجبه که میاد یعنی محال نیست، همین محتمل است دیگه، بیش از این نمیگه. سوا اون کان الجانب الموافق ضروری هست یعنی واجب باشد، او غیر ضروری هست امکان خاص باشد. اصلا بهش میگن امکان هم همینه، چون ام از امکان خاصه، امکان خاص رو داره من از زیاده. فیقال الشیء الفلانی ممکنان یعنی لیس به ممتنعه، و این امکان همون امکانی است که استعمال میشود در لسان عموم مردم که ام از امکان خاصه است و لذا. حالا این لذا چه؟ چون ام است یا لذا چون در استعمال عموم مردم استفاده می شود به این امکان عامی میگن، امکان عام میگن، امکان احتمالی هم میگن. امکان احتمالی هم همینه، اگر دید امام زیاد داره تو تعبیراتش امکان احتمالی یا امکان مدل احتمال، اون هم همینه. روشنه این؟ امکان احتمالی بیان. این هم دوتا که تو همون بحث امکان تعبد به زن گفتم آشپندوسینا میگن امکان ذاتیه، امامینا میگن امکان احتمالیه. آره این رفیه آقای من گفت اینا چیه؟ گفتم تو همون بدایه هست. بعد اومد من گفت که چرا دروغ میگی تو بدایه نیست. گفتم نه هست. خلاصه ما گفتم هست کنید روی کتاب بودم. کتاب که آدم من دیم نه اینجا ننوشته چیز ذاتی و احتمالی، اون رفته بود دیده بود بعد خب ننشد ذاتی تا بگم این چیه و بی رفته بود. و امکان خاص و خاصی با اون ذاتی یکیه یا ماهوی، این عامی و عام با همون امکان احتمالی یکیه، یعنی فقط میگه محتمل است محال
نیست.
این هم دوتا. و قد یستعمل، این دیگه تو اصول کمتره ولی خب باز هست، قد یستعمل کی؟ امکان در معنای اخص از اون دوتا. ولی تو اون دوتا ما از ضرورت ذاتی رو نفی کردیم، دیگه به ضرورت وصفی کاری نداشتیم، چه برسه به ضرورت وقتی که مثلا حالا توی بعضی کتاب منطقی مثل حاشیه هست. قد یستعمل در معنای اخصی از این که همون سلب ضرورت‌های ذاتی و وصفی و وقتی، که ذاتی یعنی مثلا میگه ان انسان و حیوانو بذاره میشه ذاتی، الکاتب و یتحرک الاسابع مادام کاتبن این میشه وصفی، القمر و منخسف و بذاره مثلا وقتی که نمیدونم چیز حائل بشه بعد بین ماه و خورشید اینا مثلا فلان این میشه وقتی. مثل این که میگه ال انسانو کاتم بل امکان، چون انسانیت اقتضا نمی کند ذات کتابت را، پس ذات ذاتی نداره. ولم یوخذ در موضوع وصفی که موجب این ضرورت بشه، مثلا میگه مادام کاتبا، ولا وقتی که موجب این ضرورت بشه. و تحقق امکان به این معنا در یک قضیه به حسب تحلیل عقلی است که با مقایسه محمول با موضوع به دست میاد. این همه معقول ثانیه فلسفی هستند. این منافات نداره که الان به حسب خارج اون ضرورت داشته باشه، چون ما نمیگیم در خارج ضرورت نداره، تو قضیه داریم میگیم که به این میگن امکان اخص بکن. و چهارمی هم باشه دیگه، بس امکان وقوعی هم گفتم ولی حالا فردا دیگه. الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فردا این ستا رو یه مرور میکنیم که یاد نره بعد امکان وقوعی چهار تا باقیش هم میگیم میشه هشت.
این چند جلسه سالون یه چیزای پراکنده میخونم، خیلی ممکن ارتباطاتش رو هم نفهمید. نه بالاخره خارج از کتاب معلوم، الان بالاخره قراره یه چیزی آخرش اثبات کنیم.
این میخواد کل مقاله‌ای رو که راجب مواد سلاس توی فلسفه اومده سرفصلاش رو اینجا گرفته، مثلا کل بدای و شرم از اون همینجوریه، میاد مباحث فلسفی که تو فلسفه نگاه میکنه بعد هر چی مثلا احکام کلیه وجوده میان مرحله اول، اونایی که مال وجود رابطه میسن مرحله دوم، اونایی که مربوط به مواد سلاس هم مرحله چهار، اونایی که ذهنی خارجی هست مرحله دوم، بین خود فصل های داخل خودش دیگه لزوما ترتیب منطقی نیست. مثلا آموزش فلسفی که مقدرش رو بگیم بهش میگه یکی از دلایلی که من کتاب شروع کردم نوشتم دیگه بین مباحث اونها ارتباط نبود، مطالب مختلف
جالبی هم مثل اصول شد آجا، یعنی مثلا یه چیزی به ذهن رسیده بحث شده.
آره دیگه
درسته، ممکنه ارتباطی هم نداشته باشه.
نه دیگه بحث
شد، بحث شده، همه هم عقلشون نیست.
امکانش دیگه
لفظی میشه، امکانش دیگه لفظی، اصلا معانی مختلف. یعنی شما دیگه امکان آب یه معنا داری، میگه امکان احتمال، امکان ذات میگه یه معنای دیگه است، وقتی امکان مثلا اخص میگه یه معنای سومیست، وقوعی معنای چهارمیست، اونایی که نخوندیم امکان استقبالی معنای پنجمیست، امکان فقری معنای ششمیست.
پس مقصر واحدی نداریم
اگه نخواهی بگیم مثلا همه مشترک لفظید ما یستعمل و فیه الامکان تقا و علا مثلا سمانیت و آنه، همه مشترک لفظید چیه دیگه؟ میگه این لفظ هرچی که از این لفظ استعمال شده تو یکی از این معانی قرار داره.
مثلا دیگه این بحث احکام تقسیمی وجودی که میگیم، مثلا میگیم مثلا وجود ذهنی یا خارجی، یا میگیم نمیدونم واجب و ممکن، این دیگه نباید بریم در ممکن یا واجب هی صحبت کنیم، این دیگه فلسفه نمیشه، میگیم میشه احکام اون وجوده
بعد یا راجع به همون. ببین ما چیزایی رو باید صحبت کنیم که عرض ذاتی باشه، تو فلسفه میگه با تو اصول بی خود رفت، ولی به هر حال عرض ذاتی باشه یعنی خودشون تساوی داشته باشن یا با قسمشون مساوی باشن، تا جایی که این وضعیت حفظ بشه مال فلسفه ها. وقتی از این وضعیت خارج شد دیگه فلسفه نیست، میشه
احکام. چون یه احکام واجب و بگی، یه احکام ممکن و بگی، این دیگه فلسفه.
اگر جوریست که آره آره، اگر جوریست که اینا قصیب هم داره، مثلا بگی الموجود اما واجبون و اما ممکن، حالا دوباره بگی الموجود اما مثلا فرض کنید غنیون و اما فقیر، که غنی با همه واجب هاست، فقیر با ممکن است، درست شد؟ این بحث فلسفه. اما اگر الان شما راجع به ممکن خاصی مثلا راجع به حشره صحبت کرد، این دیگه فلسفه نیست.
مثلا بگیم واجب وجود، نمیدونم ماهیت و انیت و
این از این حیثه که در حقیقت این طوریه به قضیه حملیه مردت و محموله ان موجود اما زو ماهیت او غیر و زی ماهیت و غیر و زی ماهیت اما لیس له حد او لیس له استقلال و به حیثی و خذ و فلموز
احکام واجب از فلسفه میدونید
به این شکلاشو میدونم، حتی نه اینکه همه دعای جوشن که میشه فلسفه بحث کرد، اونهایی که با قصیمش مجبور این تصاویر رو حفظ کنن، ولی اونهایی که دیگه این تصاویر رو حفظ نمی کنن اونها دیگه بحث فلسفی نیست. وگرم در کتب اومده باشه که بعض جا اومده استطرادیه، مثل بعضی از اوصاف واجب که در دعای جوشن کبیر هست، اینا با قصیمش اصلا نسبت تصاویر ندارن با واجب، اصول خاصیه. اونا را اگه کسی در فلسفه بحث کنه استطرادی ماهیتا فلسفی نیست.
سوال امروز پرسیدیم
راجع به این مخلوقات نامحدودن. حالا اینو میرسیم، کل عالم خلق نامحدوده، حداقل از نظر علامه اینا،
چون فرمود چون خیلی خدا نامحدوده.
یعنی بذار برسیم دیگه تو دو سو دادن برسیم بگم علامه اینا مسلکشون اینه. تو شاگردای علامه هم خدا به شما شهید مطهری و آقای جوادی و آقای حسنزاده هم همینو قبول دارن. منتها امام اینجا یه حرف دیگه ای داره که خلاصه تشکیک میده که تو بحث اردو سقدم میگم و جالبه. یکی از جا داره نوزه که اگه کسی ادعا کرد که باید مامزان ارتباط داره، یکی سوتون رو مامزان ارتباط دارن و کمک کنه، بعد به امام حضور بهش بیرید سه تا سوال بره از امام زمان بپرسه، بعد اینا رو بیاد به من جواب بده جوری که آجا و رولدار رو قانع کنه. یکی بگه امام زمان یکیش این بوده که برهانی بیاوره که آجار الله را قانع کنه بر نامحدود بودن خلق یا محدود بودن خلق، یکیش این بوده. چون تمام برهانی که تالا ارائه شده اینا امام قبول نداره، معتقده که هیچ کدوم اینا اثبات نشده. خب بحث حدوث خلق بعد حالا بحث خودش که برسید بگم هیچ کدوم اثبات نشده. بعد هم خود دیگه فیلسوفای زمان هم خب میشناخته دیگه، دیگه یه برهان جدید اونها که نداشتن، یا باید خودش فیلسوف که نبوده بیاره، پس باید از یکی بیاره. اونم با این فرض که آجر الله رو قانع کنه، سه تا میگه یکی شمیده، بعد میگن طرف رفت دیگه پیداش نشد. بعد امام گفت اگه دوباره بهانه چیکار کنه، دوباره ادعا کرد دستگیرش کنه، این داره دوباره همچین حرفی زد به دستگیرش کنه. حالا به هر صورت این میرسیدش. ولی علامه طباطبایی و عمده شاگردان شهید مطهری، آقای حسنزاده، آقای جوادی هم قبول کرد که چون خداوند چی؟ خودتون ما حرف نمی‌زنیم. اشکال هم نزن وارد. چون خداوند فیضانش نامحدوده، افادش نموده، پس امکان نداره زمانی بود یا اصلا نه زمان. امکان نداره اصلا خدایی باشد و خلقی انجام نداده باشه. اینجوری. اون یا من خلق الاشیاء هم اینجوری توضیح میدن. یعنی کل واحده من الاشیاء، هر یک از مخلوقات یه زمانی نبودن بعد به وجود اومد، مثلا من نبودم بعد شما نبودید، ولی کل عالم هستی همواره مخلوق باشه. یعنی خدا، خدایی که ما میشناسیم که فیض مستمر دارد، فیضان مستمر دارد، این همیشه هم در حال خلق است، افاضه نکند خلق است. و امام اشکال برای رو حکمت میگه این فیضان داره ولی حکیم هم هست. از کجا شما میتونید ثابت بکنید که در مقطعی حکمتش اقتضا نمی کرده است که خلق انجام بده؟ اینه چی میگه؟ این اشکال از اینجاست. آقای مصباح هم همه حرف ما میپذیره، لذا تو بحث حدوث و قدم عالم هیچ کدوم رو قائل نمیشه. حدوث و قدم کل، یعنی حالا بعدا میگم، یه بحث حدوث تک تک موجودات این بحث نیست، بحث در همون خلقه، کلیت خلقه. ما تو بود آخرای تابستون میرسیم بهشون در حدوث قدم اونجا
میرسیم. اینجا بحث بحثیم این که فرمود بود که مخلوقات تو بحث وجود رابط و تقسیم یکی کردیم وجود فی نفس و غیر و اینا، همه دید که مخلوقات یعنی مثلا ما ها باشیم، ما نسبت به خدا همه وجود رابطیم. چرا رابطی نگرفتیم؟
بخاطر اینکه در رابطی شما بگی فی نفسش مستقله، اما تو لغیرش وابسته است. یه حیثیت استقلالی برای نفسش در نظر میگیری، اون وابستگیش رو در حیثیت توصیفیش در نظر میگیری، اینطوریه دیگه.
درست.
اما در رابط هیچ استقلالی نیست، حتی نفسش هم چیه؟ وابسته است. درست شد؟
درست.
حالا ما نسبت به خدا آیا ذاتمون مستقله و تو اوصاف وابسته ای؟ یا اینکه ذاتمون هم وابسته است؟ کدومه؟
ذات که میگه اصلا منظور
ذات وجوده دیگه، چون اصالت با وجوده.
اینجوری که ما تا الان
چون اصالت با وجوده
فرمی تعریف کرد، اینجوری بوده که ما تو ذاتمون مستقل نیست.
خب دیگه لذا میگیم رابطه با هم نیست، ذاتمون که اون وجوده اونه اونم وابسته است، چون اصالت با وجوده ذاتمون میشه اون وجوده و در همون وجوده اونم وابسته. اصلا چون ذاتمون وابسته است اوصافمون هم به تبع همش چیه؟ وابسته.
چون مهم یادتون بخیر وابستگی درسته، ولی چرا میگیم در مقایسه با او استقلال نداره؟
چون وقتی وابسته شد اینطور میشه، میشه مثل صور ذهنی شما نسبت به شما، که صور ذهنی شما نسبت به شما وابسته به شما هستن و در مقایسه با شما مستقل نیستن. نمیتونم بگم شما یکی، صورت ذهنیت دو. صورت ذهنی شما
کاملا هم که اصلا میگید صورت ذهنی یعنی چیزی غیر از
غیر هر عینیت ندارد. دقیق میخوام بگید عینیت ندارد اما استقلال هم ندارد. یعنی صورت ذهنی من عین من نیست، غیر از منه. درست
استقلال به چه معنی؟ من اینکه از مثلا هیته من خارجه.
استقلال وقتی معنا داره که بله دیگه، یعنی شما یه چیزی باشی اون یه چیز دیگه. الان این بنده با این ماژیک اصلا استقلال داره. منم نباشم ماژیکه هست، ماژیکه هم نباشه من هستم. این مستقل از من، البته هم در ذاتش مستقل هم در وصفش. حالا اگر چیزی در ذاتش مستقل بود ولی در وصفش مستقل نبود، اون میشه رابطی. اگر چیزی ذاتن هم مستقل نبود میشه رابط. وقتی که ماها اینه کل ماسول داره، شما با خدا در نظر بگیرید، کیه که در مقابل خدا استقلال بشه؟ وقتی احدیت خداوند ثابت شد، یه خدا شد احد، دیگه همه وابسته به اونم دیگه. وقتی وابسته بودن یه استقلال ندارن. استقلال ندارن معنیش اینه که عین اون هستن، نه عین اون نیستن. غیر از
این جملتون، این که وابستن استقلال ندارن،
حالا دیگه وابسته مقابل مستقل
استقلال در وجود و بله
در هیچی ندارن، همه چیشون وابسته است. بابا شما دیگه هست مگه اصلا با وجود نیست؟ پس هر آنچه که تحقق دارد مرتبه ای از وجود، ولی در وجود وابسته بودی، یعنی در هر آنچه که داری وابسته ای. شما هیچ کمالی از خودت نداری، نمیتونی بگی علمم مستقله، نمیتونی بگی زیبایی مستقله، نمیتونی بگی خودم مستقله است. مثلا به خدا میگم نسبت به خدا شما هیچ استقلال
نداری. بعد ماهیت هم میگی نداره تو وجود رابطه.
خب چون تو این وجود رابطه طبیعتا تو این حیثیت رابطه، یعنی هیچ استقلالی فرض نمیشه. تو این حیثیت ماهیت هم نداره، چون ماهیت صرف حد داشتن که نبود، بعد یه استقلال و ماهی هم براش باشه که موضوع قرار بگیره که اون حد براش هم بشه. چون در این حیثیت هیچ استقلالی بگو نداره.
چون کجای ماهیت گفتیم که بعد استقلال
بابا ماهیت
کجای تعریف نمیده؟
وقتی میگه الانسانو ماهو، میگه الانسانو حیوانو داده ما یغالو فی جهان ماهو. یعنی اون ماهوه رو برای چیکار کنی؟ حمل بکن. خب برای اینکه بخواد به چیزی حمل بشه باید این استقلال فرض بشه دیگه. موضوع معنای اسمیه، کما اینکه محمول هم معنای اسمیه. یعنی یه استقلال و مایی براش فرض شده. معنای حرفی که استقلال نداره نه موضوع قرار میگیره محمول. از اول هم همین بود، ماها نسبت به خدا به قول آشمندوسه مثل حرف بود، یعنی استقلال نداره. حرف غیر از اسمه، منتها استقلالی از اسما نداره. غیریت داره ولی استقلال
نداره. حرفی اصلا یه اینو درست زمان که اینجوری میگی ما تو معنی حرفی. حالا من میخواستم تمام یه سوال دیگه بپرسم که ما اونجا نسبت حکمیه که تو قضیه حمله میگفتیم با این وجود رابطی که گفتیم،
نسبت حکمیه هم وجود رابطیه دوباره، خود رابطه، رابطی نیست
هم وجود رابط.
نه یکی از وجودات رابط نسبت حکمیه.
خب این وجود رابطی که اینجوری ما تصدیق کردیم به معنی حرفی، انگار بین دو تا چیزه ما...
نه گفتم دو جور ربط داریم، ربط مقولی ربط اشراقی. ربط مقولی ربط بین المقولتین، که مثلا فرض کنید توی همون حروف ربط بین مقولتین. ربط اشراقی ربط یک سویه است، مثل صور ذهنیه ما. بعد به ربط اشراقی میگن تجلی.
حالا تجلی نسبت به خدا میشه ربط اشراقی
و... تجلی خدا میشه. تجلی هم که میگن منظور اینه، یعنی ربط اشراقی ربط اکسویس که هیچ استقلالی هم نسبت به اون نداره. عین الفقر روز، عین وابستگی روز، عین احتیاج روز، این میشه که تو اون حیثیت. علایان من تناقضی نمیفهمم. ما میگیم استقلال نداره، به همه جهات حتی به ذات وابسته است. بیار عینیت هم نداره غیر از اون. خب بله نمیاد
تو غیریت دلیل بر ماهیت نمیشه.
داره میشه، چون غیریت فقط نشون دهنده تمایزه. و جالب اینه که
تمایز نه حد دیگه، تمایز
نه تمایز نزمان حد نیست، فقط نه تمایز نزمان حد نیست. تمایز با اون مراتب تشکیکی ایجاد میشه. خدا نامحدود است، من نامحدود بگو همین میزه است. میزه که همه دارن دیگه، نامحدود به ذات است. من بخوام دقیق بگم ماهایش کدوم نامحدود به ذات
نیست. چی؟ یعنی محدودیم و ماهیت داریم؟
نه، یعنی حد داریم، اما معنیش نیست که ماهیت داریم.
اونجا تعریف ماهیت
خیلی دو تا خصوصیت میخواد دیگه، یکی حد داشتنه، یکی هم که موضوعی قرار بگیره که اون زوحد برش هم بشه. این جمله راشده چند دقیقه گم میده گوش. اونهایی که ماهیت ندارن دو جورن،
یا خیلی زیادن،
یه خیلی زیادن یعنی چی؟ یعنی حد ندارن،
خدا
حد ندارن. یکی اونی که خیلی پایینه، یعنی هیچ استقلالی نداره، وجود رابطه که ماهیت نداره از این جهت که استقلال نداره، نه از جهت که حد نداره. این که او نامحدود است و ما محدودیم، پس یعنی حد داریم. خب بله، اما صرف حد داشتن برای ماهیت داشتن کافی نیست.
شما چه بودیستی که استقلال نداره رو ما موضوع قضیه هم قرار بده؟ خب با لحاظ اون وابستگی
اون دیگه موضوع نیست. وقتی موضوع قرار میدی یعنی استقلال.
من میگم من انسان ممکنه که در وجودم فقیر به خدا
هستم. این عنوان مشیره خودش نیست. مثلا اون که فی رو میای اسم میذاری، میگی فی مثلا یکون رو به معنی ظرفیه. این عنوان مشیره دیگه خودش نیست. تو بحث حروف هم گفتم اینو. یعنی شما وقتی بیاییم مثلا یه حرف رو موضوع بیاییم مثلا بگی فی فلان من فلان یا کلامنا لفظ مفید و کستقه، اینا دیگه اون نیستن، عنوان مشیر به او هستن که تا اشکال هم نداره چون غرض منتقل میکنه، میفهمیم چی میگه، ولی برای او نیست. شما وقتی که بیاییم مثلا اینا رو قرار میدی یا اینکه اینا رو با هم سنجیدی، یعنی خود ما رو داریم هم میسنجی که واقعا مستقل نسبت به هم، یا اگه نسبت به خدا قرار میدیم به عنوان عنوان مشیر برای که بتونیم با هم حرف بزنیم، مثلا انتل فقیر و انل فقیر و انتل غنی و هل یر همون فقیر و الل غنی، این همه عنوان مشیر.
فقیریم یا فقریم؟
فقیر مشتق فقر مبدع، هر دو هستیم، ما هم فقریم.
نسبت به ذات حضرت حق بخوام نگاه بکنیم، یعنی ما ذاتی هستیم که برش صفت فقر متصل به مبدع فقریم.
مبدع با مشتق، حالا اجازه کفایه بخونیم چجوریه، سه قوله. بعضا میگن مشتق این مبدع، فقط تفاوت ادبیه، همون که ایشون داشت میگه سر کلاس، تفاوت ادبیه. یعنی وقتی شما میخوایی محمول قرار بدی، خب نمیگن فقر رو بذاری محمول، که چون باید تقدیر بگیم فقیر بذاری، خودشو که بخوایی بذاری فقر مشتق میاد. یعنی اگه بخوای حمله هوه هوه بکنی مشتق استفاده بکنی، زو هوه بخوای قرار بدی مبدع استفاده بکنی، ولی یکی درست شد روی این بیان که روشنه ما هم فقریم هم فقیر. بعضی متعدد مشتق مرکبه، فقیر یعنی ذاتون ثبت له الفقر. اگه این رو شما قائل باشید باید بگید ما فقریم فقیر نیستیم. این هم یه مثلا ما این رو شما قائل باشید قالب تفسیریم که مرحوم علامه داره، خود آخوند هم قاله که فرق میذاریم، حالا بحثش به جای خودش بمانه. اون مسئله که ما هم فقریم هم فقیریم، یعنی وقتی من خودم رو دارم با خدا مقایسه میکنم، فقر فرق و فقر و فقیر صرفا لفظیه، ماهوی نیست. اما اینکه همه جا مبدع و مشتق فرقشون لفظی باشه اینو قبول نداریم، چون تفسیر مثل وجود و موجود دیگه، که اول کتاب پرسید موجود ماها موجود یا وجود ماها وجود، مثلا آقای مصفا میگه فرق نمی کنه، بعضا میگم فرق کنه، همین دعوای بساد و ترکیب مشتق. حالا عیال اگر شما قایم ترکیب مشتق باشید فرق بزنید مشتق و مبدع، خب نه اینجا باید خود مبدع رو بگید، اگر نه فرق نذاری بگید فرق ادبیه پس فرق نمی کنه، اگر هم تفسیر قائل باشی باز توی انل فقیر و انتل غنی جفتش درسته. این هست حالا ایحال همینه دیگه، حد داشتن معناش ماهیت داشتن نیست.
چون این عنوان مشیر که میگه این نمیتونه موضوع حقیقی قرار بگیره،
عنوان مشیر خودش نیست داده بجوا، اون یه حقیقتی هست
که انجام میشه،
عنوان مشیر رو داری هم میکنی نه اون حقیقت رو، یه حقیقتی هست که اون حقیقت نمیتونه اون خصوصیت رو داشته باشه، اما من میخوام اون رو به مخاطب بفهمانم از عنوان مشیر استفاده کنم. مثل تعلق عوامل و نواهی از آشمان مثل دوستان براتون، غرض مولا اینه که عوامل و نواهی به کی تعلق بگیره؟ فعل خارجی، اونه که اطاعت و استیان داره، اونه که مصلحت رو بگو مفسده داره، ولی او را نمیتواند متعلق امر و نهی قرار بده. چرا؟ چون اگر ایجاد شده باشه امر به اون میشه تحصیل حاصل، اگر ایجاد نشده باشه این میشه تعلق موجود به معدوم. پس میاد یک عنوانی
تعلق موجود به معدوم
امر، چون مفهوم ذات اضافه است، مفهوم ذات اضافه محقق نمیشه مگر مضاف الیهش هم محقق باشه، و اگر محقق قرار باشه اون شیء خارجی باشه، خارجی که نیست که، پس امر هم نباید محقق باشه. پس چه کار میکنه؟ میاد یه عنوان مشیری در نظر میگیره، مثل طبیعت سلام.
عرف نه که میگه نیست تا
جان. هست، همینو میگه، اسمشو نمیدونه.
مثلا میگه خونه رو بساز، خب خونه نیستش که میگه بساز.
اینش عنوان مشیر. اینو میگه عنوان مشیر. یعنی چون خونه نیست، هم نمیتونه اون حقیقت خونه رو موضوع قرار بده که. میاد یک عنوان مشیر، یه چیزی که ما بهش تو میگیم مشیر. عنوان مشیر در نظر میگیره به نام مثلا وصف خانه، مفهوم خانه که تو ذهن من و شما مشترکه. بعد با این مفهومی که حالا یا قبلا برام توضیح داده یا بعدا برام توضیح میده یا همون مفهوم عرفی است که هر دو میفهمیم، غرضش رو به من چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. مثلا اون علیکه به حاضر جالزی که اشاره میکنه به زراره، یعنی با اون عنوان جالس براش مهم نیست، حقیقت زرارم جالس بودن نیست، اما این عنوانی است که تو این ظرف شما رو به اون غرض خودش چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. اینو میگن عنوان مشی. شما توی همچین استعمالاتی می از عنوان مشی استفاده کنید، یعنی غرضتون عنوانه نیست، چیز دیگه است، ولی چون اون رو نمیتونی بگی به خاطر محظوری، بیای از یک عنوانی استفاده میکنی که مخاطب به اون چی بشه منتقل بشه. که در متعلقات عوامر و نواهی مرحوم هاشمند حسین همین رو میگفت، به همین خاطر تو اجتماع امره قائل به جواز میشه، که یه خوردهش تو منصول فقه مظفرم خوندید درسته؟ یه خورده از همین اونجا هم خوندید، کاملش تو کفایه است، که میگه متعلقات عوامر و نواهی عناوین قرار میگیره، مثلا نه عناوین به ما هو عناوین، این معنا نداره، چون متعلق مسجد مفصلی نیست، متعلق مسجد چیه؟ خارجه. پس غرض خارجه، پس امر رو خارج بکنه نمیتونه بکنه، بعد غرض خارجه نمیتونه اونو بگه، از یه عنوانی استفاده میکنه که شما رو به اون غرض چیکار کنه؟ منتقل بکنه. اون عنوان میشه متعلق امر داره و بعد به همین خاطر تو اشاره میشه جواز. اینو بهش میگن عنوان مشی. این عرفی هم هست. بعد یه نکته دیگه هم بگم، تازه عرفی هم نباشه تو فلسفه فرق نمیکنه، چون تو فلسفه عرفی بودن اصلا مهم نیست، تو فقه و اصول عرفی بودن مهمه، چون بگیم خطابات اونم نه همه جای اصول، مثلا اون جایی که مثلا شارع یه روایتی گفته به مردم عادی گفته، اونجا عرفی بودن مهمه که باید ظواهر عرفی باشه. باز جایی که بحث استظهار نیست، اونجا هم عرفی بودن مهم نیست، تو استظهارات باید عرفی باشه. دیدم یه دکتر نفهمیدی. بعد حالا تو عرف خود همون عرفی فقه هم که میگن باشه دو تا مبناس. علل اقوا عرفی بودن معناش این نیست که اگر به مردم عادی گفتم بفهمند، یعنی مردم کوچه بازار گذر خان بفهمند، لو تفتن به حال اقربه، یعنی اگر او را متفتن بکنند به اون مبانی که اون مردمی که اون زمان در مقابل امام ایستاده بودن اون مبادی را بگید داشتن و او نداشت،
عرف اون زمانه، یعنی
خب میدونم، خب بعد عرف اون زمان که هم ندارم، مثلا مراجعه میکنم به ذهن عرفی خودم به عنوان مخاطب، چون من میدونم اون موقع مردم چه چیزها رو میدونستم، فرض نه دیگه، بعد نگاه میکنم ببینم این رو تو ذهن عرفی خودم میابم یا نمیابم، باز معنیش اینه، نه این که رفتم گذر خان اینو در بیارم.
بگم اونایی که اون زمان بودن چی میدونستن؟
باید پیدا کنم دیگه. اصلا فرق فقیه و غیر فقیه کجاست آقا جان؟ فرق شما و بقیه چیه؟ شما میگی من عربی اون زمان رو میشناسم، مردم کوچه و خیابان حتی که عرب هم باشن نمیشناسم، من تاریخ اون زمان را میدانم، من رجال میدونم، این راویان حدیث را میشناسم، من خصوصی حتی بعضی خصوصی جغرافیای اون منطقه را هم میدانم، حالا میام حدیث معنا میکنم. اینه دیگه فرق شما و بقیه تو فهم حدیث همینه، و الا شما رو نمیخواستن بابا جان خودشون میخونن، اصلا شما رو برای همین نمیخوام، فرق شما همینه که اینا رو میدونی، و البته خب میتونه با چه اختلاف میشه ولی عالم و غیر عالم چجوری تشخیص میشن؟ رب حامل فقه الامان و افقامل برای چی هست؟ برای همین هست دیگه، همین هست که داره جدا میکنه.
مثلا
بحث مصری
وجود
اومد،
این وجود
ذهنی
اشکالی داشت که
میگفت از کلی. البته اینا رو باید اثبات کنه، مثلا همتا هوایی نمیشه بگی. مثلا یه آقای من گفتش که این راویش مال قومه، گفتم آره. گفت خب پس معلوم میشه اینا سختی بودن، حضرت تقیه گفته. گفتم از کجا معلوم این از اون سختی را باشه بگه، هر کی تو قوم بوده سختی بوده. بعد اون قرینه ای که شما میگی برهانی باشه، یعنی دلیل، یعنی حجت شرعی باشه، نه برهان، به منظورم برهان عقلی، حجت شرعی باشه که اون موقع این خصوصیت بوده، بعد که بود شما طبقش عمل میکنید. مسلمه یه ضریب اجتماعی هم دارید که اون چاره نیست، هر وقت امام زمان اومد اون ضریب اجتماع منتفی.
مثلا اون اشکالی که به وجود ذهنی کردن که گفتن که وجود ذهنی هم جزئیه هم کلیه، بعد دفع کردیم، بعد گفتیم از حیث ما از محیست ما علیه یونزر و ما به یونزرش نگاه بکنیم،
یا به قول صدرا حمل اولی و حمل شایی حملش.
این از حیث ما علیه یونزر میشد جزئی؟
بله، از این جهت که به حمل شایی دوباره خودش یک وجود ذهن. ببین دوتاش میتونی بگی، آخه برنگرش به اون نوع مفهوم الجزئی، جزئی یا به حمل اولی. اگر حمل اولی به اتحاد موضوع محمول معنا کنی در مفهوم الجزئی کلی یا بالحمل شایع، اگر حمل شایع رو به معنی عدم اتحاد مفهومی موضوع محمول و اتحاد مستقل کنید، این شد. اما اگر شما گفتید که حمل اولی یعنی مفهوم الموضوع، مفهوم الجزئی که در ذهن شماست کلیه،
مفهوم جزئی،
مفهوم یعنی کافیه، ولی میشه بالحمل اولی میشه کلیه. اما مصداق اونجی که در ذهن شماست، یعنی همون صورت ذهنی که در ذهن شما بود الهی یونزر، اون یه وجود جزئی دیگه در ذهن شما.
خب همینو من میگم،
اون وقت برعکس میشه، میشه الجزئی کلی یا بالحمل اولی، جزئی یا بالحمل شایع، که گفتم دو تا اسم حمل اولی و شایع. مثلا علامه که حمل اولی و شایع رو میگه منام اتحاد سلام اتحاد موضوع معمول مفهوم و عدم اتحاد مفهوم میگیره، مثلا میگه الجزئی جزئی یا بل حمل الاولی، الجزئی کلی و بل حمل شما روشنه
دست شما برد نمیشه.